محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و حججه و لا سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا. فکن اللهم له ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم مقام و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یارب فرج امام ما را برساند. کسانی از عزیزان سوال کرده بودند نسبت به این قضایایی که اخیراً در تهران اتفاق افتاد و سخن از درویشان و فقرا به میان آمده در ذهن مردمان و این فرقه گنابادیه و این که اینها چی‌اند، چه میگویند، از کجا آمدند، آمدنشان بهره چه بود و حاصل اعتقاداتشون چیست؟ به گونه ای و به بیانی صوفیان و فرقه گنابادیه. بنده در این جلسه خدمت عزیزان مختصری از اخبار و احوال و تاریخ تصوف را عرض می کنم، خیلی خلاصه و فشرده، چون بحث بسیار گسترده است. اگر بخواهید به اقوال اونها و اعتقادات اونها پی ببرید، کتاب عارف و صوفی چه می گوید از مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رو بخوانید. اگر بخواهید به تاریخ ادوار تصوف علمی و منصفانه و محققانه اطلاعات بسیار بسیار گسترده داشته باشید، همین عنوانی رو که عرض کردم، تاریخ ادوار تصوف که جدید هم چاپ شده توسط انتشارات نشر دلیل ما در قم و حاصل زحمات آقای دکتر اوحدی و کسی دیگر از عزیزان است، بسیار مفصله. ارزش میراث صوفیه هم دکتر زرینکوب مطلبی نوشته، شما دیدید یا خواهید دید، و که البته در مقام نقد صوفیان نیست، در مقام گزارش احوال و تاریخ و عقاید اونهاست. حاصل مطلب این است که همیشه در بین آدمیان افراط و تفریط وجود داشته و البته شکی نیست که اسلام به دنبال این بوده است که برای آدمی تزکیه نفس رو به ارمغان بیاورد. و یو زکیهم و یو علمهم الکتاب و الحکمه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. میل به معنویت شدید در بین برخی از اصحاب پیامبر اکرم بود که خاصگاه این کار از یک نوع افراط شروع میشه. در بین اصحاب پیامبر اکرم شخصی بود به نام عثمان ابن مظعون که یک مؤمن راستین بوده و نه از منافقین دروغین و بسیار شخص خجسته است. همسر او خدمت پیامبر اکرم رسید و عرض کرد که یا رسول الله، شوی من عثمان با دو سه نفر از دوستانش مدتی است که به این کار افتادن که هر روز رو روزه میگیرن و از من به طور کلی کناره گرفته و با من زناشویی ندارد و به کار هم نمیپردازد، شب تا به صبح عبادت و صبح تا به شب زهادت و عبادت و ریاضت و روزه و به طور کلی از دنیا کناره گرفته. با اینکه عثمان ابن مظعون محبوب پیغمبر بوده و عرض کردم یه مؤمن حقیقی راستین بوده، دارد که پیامبر چندان غضب کردند که از جای خود که بلند شدن از شدت غضب عباشون نیمه از دوششون افتاده بود و به دنبالشون کشیده می شد و تشریف بردن منبر و مردم رو خواندند و مردمان جمع شدند و فرمود مردمان من که پیغمبر شمایم و اسوه شمایم زن می گیرم، غذا می خورم، یه روز روزه می گیرم، یک روز روزه نمی گیرم، با همسرانم هستم، توالد و تناسل دارم، کار می کنم و این چنین نیست که دنیا رو به خاطر آخرت ترک کرده باشم و روحانیت در اسلام نیست، ممنوع است روحانیت در اسلام و حرام است. لیست الروحانیت فی الاسلام. تمام شد. بعد می رسیم به بعد از پیامبر اکرم، در تقریبا حدود 20 سال بعد از رحلت پیغمبر، شخصی که شما نامش رو شنیده اید به نام حسن بصری در بین مسلمانان پیدا شد. این حسن بصری از دنیا کناره گرفت و رفت به همین سمت افرادگرایی در عبادت، عزلت، گوشه‌نشینی، سکوت سمت و اظهار زهادت کردن. و جالب این است که ببینید این جور کسان از اول زاویه داشتن با امامان. حسن بصری با امیرالمومنین سر ناسازگاری داشت و با امیرالمومنین در دوران خلافت امیرالمومنین بیعت نکرد و امیرالمومنین بعد از جنگ جمل وقتی برمیگشتن او در جای نشسته بود و وضو میگرفت، اسراف میکرد، وسواس داشت، آب میریخ، وسواس. و امیرالمومنین رو نهی کردند که آب اضافه نریز، وسواس نداشته باش، این اسرافه. این به امیرالمومنین گستاخی رو ببینید، گفتش که یا علی تو دیروز 4000 نفر آدم کشتی و خونشون رو ریختی، تو اسراف نکردی، حالا ما دو تا مشت آب بیشتر ریختیم اسراف کردیم؟ امیرالمومنین فرمود عجب، محزونی بر کسانی که کشته شدن از ناکسین، از جملیان. خب بله، فرمود تا ابد دلت محزون باد، نفرینت میکنه. از اون لحظه به بعد این یک سر غم زده و افسردگی شدید داشت و خودش میگفت نفرین علی ابن ابی طالب مرا گرفت که من هر لحظه به خودم نگاه میکنم میبینم تمام غمهای عالم توی دل منه بدون دلیل. نفرین علی، خودش اعتراف کرد که نفرین علی ابن ابی طالب بود. بعدها میگذریم تا میایم به زمان امام باقر سلام الله علیه، شخصی به نام ابو هاشم کوفی همین راه رو ادامه داد و اولین شخصی بود که پشمینه پوشید. تصوف از صوف آمده، از پشم، یعنی لباس پشمینه پوشید به عنوان ریاضت، چون لباسی که پشم واقعی باشه، لباس های پشمینه زیرش هم چیزی نپوشن، این بدن رو آزار میده دیگه، مثل مو، چون موجینه اذیت میکنه بدن رو. این لباس رو میپوشیدن تا بدنشون آزار ببینه، تا اینجوری نفسشون کنترل بشه. خب پیامبر ما چنین نکردن؟ پیامبر این چنین کردن؟ نه. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. آدم بدنشو علیکی آزار بده که میخواد نفسش رو کنترل کنه. البته در بین مرتضان هندی این چنین هست. شما دیدید اینها روی تختی میخوابند که پر از میخه. کسی از اساتید ما گفت رفتم هند و همون منطقه‌ای که کنار یک ساحلی است، مرتضای اصلی حرفه‌ای اونجا ریاضت میکشه. گفت یک کسی رو دیدیم که یه ظرف پاتیل بزرگی گذاشته پر از نجاست و عرض میشود که گزورات و سرش رو گرفته روی این ظرف و اینو یه هم میزنه، سرش هم گرفته اون تو. گفتیم این چرا اینجوریه؟ گفتن این تکبر داده، استادش گفته که سر تو بکن تو ظرف نجاسه. یکی دیگر رو دیدیم واسطاده سو آفتاب، دست رو اینجوری گرفته مش خاک تو کف دستشه. گفتیم این چیه؟ گفتن این استقامتش کمه، استادش گفته که اینجا بیست، اون کف دستش خاک ریخته، چند تا مثلا بذری تو این خاک کاشته. گفته واسطه سبزیه، میگم واسطه زیر پاد علف سبزیه، حالا این واسطه کف دستش علف سبزیه. 24 ساعته باید بیدار باشه و واسطه و تکون نخوره. یه ساعتی هم اگر میخواد بخوابه، یکی میاد دستشو میگیره همینجوری ایستاده اینو نگهش میداره تا یه چرتی بزنه. به همینجور از این چرندیات هست. ببینید الان که دیگه حالا با امکانات جستجو روی گوگل اینها میتوانید جستجو کنید ایمیجش تصاویرش رو هم ببینید که چه حماقت‌هایی انجام میدن برای اینکه آقا نفس بدنم رو بیازارم تا وقت که نفسم رو کنترل کنم یا روحم رو قوی کنم و با روحم بتونم مثلا چهار تا کار بچگانه انجام بدم، مثلا اون لیوان از اونجا با چشم جابجا کنم، از این کارها. دقیق میفرمایید در اسلام از امام صادق سوال کردن، سئل الصادق علیه السلام عن التصوف، از امام صادق سوال کردن از صوفیگری، امام صادق فرمود که این مذهبی است که ابو هاشم کوفی که خدایش لعنت کند اختراع کرده است و انحراف است. در زمان امام صادق کار تصوف و صوفیان بالا گرفت. چرا بالا گرفت؟ چون خلفا دیدن که بساط خوبی است، دکان خوبی است در مقابل معنویت اهل بیت و جایگاه اهل بیت. اینا افراد خوبی هستند، اینا هم سنی هستند، هم بیگانه از اهل بیت هستند، هم با اهل بیت زاویه دارند. اگر بتوانیم اینها رو در بین مردم رونق بدیم و بازارشون رو داغ بکنیم، مردم برای معنویت سراغ اهل بیت نمیرن، میرن سراغ اینها. لذا امثال منصور عباسی و هارون الرشید به تصوف دامن زدن. هارون الرشیدی که در خلوت خودش سادات بن زهرا را خودش شخصا شکنجه میکرد و موسی بن جعفر را به یهودی سپرده بود 14 سال فی ظلم المتامیر از این زندان به این زندان فی قعر سجون شکنجه میکردن، این آقای هارون الرشید دستور داده بود که هر کدام از صوفیان معروف زمانش که میخواهند بر او وارد شوند بدون وقت قبلی و اجازه حاجب و دربان اجازه بده که وارد بشن. اینا وارد میشدند و آقای هارون جانی جنایتکار گستاخی که موسی بن جعفرها را کشت به این آقای صوفی میگفت مرا موعظه‌ای بکن و اویم مثلا چهار تا جمله میگفت و این آقام های های گریه میکرد و این چنین مقام اونها رو بالا میبرد که اینها در معنویت کسانی هستند که به خلیفه مسلمین میتوانن امر و نهی بکنن و موعظه بکنن و خلیفه پای سخن اینها میگرید و از اونها معنویت میجوید. در زمان امام صادق بزرگ صوفیانی که در مدینه و کوفه بودند و نام آوازه‌ای داشت شخصی بود به نام سفیان سوری، شاید شنیده اید. او بر امام صادق وارد شد و گفتش که جدت امیرالمومنین چون این زاهدانه میزیست و خوراک خشن میخورد، لباس خشن میپوشید، شما چرا در چنین ناز و نعمتی هستی برخلاف سیره جدت؟ فرمودند که سیره جد من چون حاکم مسلمین بود باید به حال فقیرترین مردم سپری میکرد، اما من که حاکم مسلمین نیستم و مرا مذمت میکنی که چرا لباس صوف و پشم نپوشیدم و لباس پنبه پوشیدم، شما اهل تزویرید. بعد با دست نازنینشون این خرقه صوفیانه پشمینهی که پوشیده بود زدن کنار، دیدن زیرش یک لباس نرم و نازک درستی پوشیده. گفتم شما اساس کارتون بر نفاقه. در احادیث دیگری داریم که اهل بیت ما رسماً فرمودن لا یقولو به تصوف، هیچ کسی اعتقاد به تصوف نمی ورزد مگر به جهت مکر و فریب و خدعه‌ای یا حماقتی. در زمان حضرت رضا صوفیان خراسان آمدند به حضرت رضا اعتراض کردند. می‌بینید که اینا همیشه مقابله داشتن با اهل بیت. آمدند صوفیان، و البته صوفیان همیشه در اون تاریخ سنیان بودند، آمدند اعتراض کردند به امام رضا که جدد علی ابن ابی طالب چنین بوده و شما در قصر مأمون میزی در این همه ناز و نعمت. فرمود وای بر شما، چه میگویید؟ یوسف حاکم زمان او عزیز مصر کافر بود. یوسف خودش به این کافر پیشنهاد داد که اجعلنی علی خزائن الارض، تو من رو وزیر امور دارایی و مالی قرار بده بر خزائن الارض. خودش تقاضای پست حکومت در حکومت یک حاکم کافر کرد و به قصر رفت و شروع کرد به برنامه‌ریزی اقتصادی برای خدمت مردم. من که خودم به اینجا نیامدم، من رو به جبر آوردن و مأمون به ظاهر مسلمونه دیگه، ادعای خدایی که نداشت، مأمون ادعای خلافت داشت، این به ظاهر مسلمونه، منم نیامدم، به زور آوردن و به زور قبولندن، چه اعتراضی به من دارید؟ به زمان امام هادی و امام عسکری که میرسیم، صوفیه کارشون بسیار بسیار بالاتر و بالاتر گرفته بود. در اون زمان چند روایت از امام هادی و امام عسکری داریم. شما مستحضرید که مرحوم محدث قمی، همین صاحب مفاتیح الجنان، بسیار محدث امین و وثوق و صدوقی بوده و بسیار دقت داشته که آنچه که نقل می کند مستند باشه و بیهوده مطلب سستی را و بیپایه ای را نقل نکرده باشد. ایشون کتابی دارن به نام سفینه البهار که کتاب بسیار ارزشمندی است. انشاءالله در ماده صوف نگاه کنید که روایاتی را که ایشون از ائمه ما، از همه ائمه ما نقل کردن در مذمت صوفیه. من روایتی رو اگر عزیزان عنایت بفرمایید این آقازاده ها رو، بله، از جمله احادیث عجیبی که از حضرت رضا رسیده است این است که حضرت رضا فرموده است: من ذکر عنده الصوفیه فلم ينکرهم بقلبه ولسانه فلیس منا، کسی که در نزد او نامی از صوفیان ببرند و او انکار نکند صوفیان را به زبانش یا به دلش از ما نیست. بعد فرموده است که حضرت رضا: و من رد علیهم، کسی که رد بر تصوف بگوید، نقد صوفیان را بگوید، فکأنما جاهد بین یدی رسول الله الکفار، مثل کسی است که در محضر رسول خدا و در رکاب او با کفار جنگیده است. در زمان امام هادی کارشون بالا گرفت. کسی به امام هادی از سوال کرد از صوفیان، امام فرمود که اینها مخالف ماین و گفت آقا بعضی از اینها هستن که معتقده به شماین، شما ائمه رو قبول دارن. امام فرمود: ده زاک، این حرفا رو کنار بگذار، از صوفیه کلهم مخالفونا و طریقتهم غیر طریقتنا. صوفیه کلشون، چه کسانی که ادعای تشیع دارن چه ندارن، مخالف ماین. ببینید آقا، این مخالف با معانی دو مطلبه. یک کسی زده، یعنی یک کسی شما میگید سلام الله علی امیرالمومنین، مثلا اون خدای نکرده میگه آقا لعنت بر امیرالمومنین، مثل ناصبی. یعنی گاهی دو چیز در تضاد کاملا، گاهی نه مخالف همند. لازم نیست که معاند باشه، لازم نیست که زد باشه، لازم نیست که جبهه گیری کنه، اما راهش راه ما نیست. فرمود: از صوفیه کلهم مخالفونا و طریقت هم راه و روش اونها غیر راه و روش ماست. در بعضی از احادیث از امام هادی و امام عسکری داره که اینها نصارای این امتند و یهود این امتند. و آنچه که اهل بیت در مجموع گفتند به ما، به ما شیعیان، بیزاری و دوری از کسانی است که داعیه تصوف دارند. بعدن در بین صوفیان کسانی آمدن مانند ابراهیم ادهم، مانند شبلی، مانند بایزید بسطامی و مانند ابوالحسن خرقانی. اینا ادعاهای عجیبی هم بعدن کردند. مثلا ابوالحسن خرقانی می توانید ملاحظه کنید در تذکرة الاولیاء عطار، به او گفتند که پیامبر اکرم، خاتم النبیین که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، در قیامت لوا هم دارد، پرچم پیامبر پرچم ستوده و حمد است و بر فراز پرچم تمامی انبیاست. ابوالحسن خرقانی گفت: پرچم من در قیامت بالاتر از پرچم خاتم الانبیاست. اینها چرندیات اینگونه میگفتند که حاصل خودستایی بود و خودشیفتگی و عجب. بعدها صوفیان ماندن با این عبارات چه کنن؟ میگفتن اینا شطحیاتی است، اینا وارد یک حالاتی میشوند که در اون حالات دیگه نمیفهمن چه میگوین. خب غلط کردن که گفتن، اینجوری توجیه میکردن. مثلا میگفت: لیس فی جبتی سوى الله، در این درون جبه و قبای من غیر از خدا نیست. یا میگفت سبحانی، به جای سبحان الله میگفت سبحانی، ما اعظم شأنی، منزهم من، سبحانم من، چقدر شأن من بالاست. کسانی از اینها در دورهای اولیه قائل به اتحاد و قائل به حلول شدند، یعنی قائل به اینکه خدا در من وارد شده. از جمله منصور حلاج، منصوری که انالحق میگفت و او را گرفتن و اعدام کردن. صوفیان بعدی خیلی تمجید کردن از منصور، در اشعار هم خیلی نام او را بردن، همچون منصور خریدار سر دار شدم. گفت آن یار که زود گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. ولی حلاج به حلول قائل بود و حلاج به قم آمد در زمان غیبت صغرا، پیش بزرگ فقها شیعه قم رفت نوبختی و سعی کرد او رو بفریبد و مرید خود بکند. نوبختی او رو مسخره کرد. پیرمرد بود، فقیه بود، به قول شما آیت الله بود، بزرگ شیعه بود در قم. وقتی که آمد نوبختی رو فریب خودش بکنه، او گفت ببین ما پیر شدیم، فیالیت شباب و یعود یومن فاخبره به ما فعل المشی بود. خیلی من دوست داشتم که مثلا الان یک جوان تازه دامادی می بودم و خلاصه جوان بودم و داماد می شدیم و مسخرش کرد. تو اگر بتونی که این پیری رو از ما ببری و سر صورت ما دو مرتبه سیاه بشه و ما برگردیم به قدرت جوانی باش، من مرید تو میشم هرچی تو میگی درست. او گفت یعنی چه حرفیه؟ گفت این چه حرفیه؟ دستور داد که بزنن به پس گردن حلاج و با اردنگی بیرونش کردن از قم، زدنش رو بیرون کردن تا او رفت و در نهایت در بغداد کشته شد. اگر دقت بکنید در احوالات امام عصر، از امام عصر سلام الله علیه توقیعاتی صادر شده در لعن محمد ابن علی شلمقانی و یک عده و نصیری، یک عده از قلات و حلاج. حلاج ملعونه به لسان امام زمان شما، امام زمان شما او رو لعنت کردن. صوفیان ها ملعون بودن در لسان اهل بیت. اهل بیت اینها رو دشمن خیش و دشمن اسلام و یهود این امت می دانستن. کم کم کار صوفیان به جا می رسید که می گفتن وقتی خدا در من حلول کرده، من خدایم، من خدایم، من خدا، و چه دلیل داره که من عبادت بکنم؟ ترک نماز میکردن، ترک عبادت میکردن، گوشه ای مینشستن، ترک کار میکردن به اسم توکل، که ما توکل میکنیم خدا روزیمون رو برسونه. همون روحانیت و همون بیاری. کم کم خانقاه ساختن. خانقاه پایگاهی بود در مقابل مسجد که عده ای از صوفیان در اونجا تجرد اختیار میکردن، ازدواج هم نمیکردن، همونجا میغنودن، همینجا میخفتن و همونجا محل ذکر خفی و جلی و خلوت و عزلتشون بود. کم کمک در اون خانقاه ها سما و رقصیدن و پایکوبی را شروع کردن. امام عسکری سلام الله علیه دیدن که یک عده از صوفیان در مسجد نشستند و هو میکشند و کف میزنند و هیاهو میکنن، فرمود خدعه اینها و فریب اینها را مخورید، که اینها اوراد هم التسدیه، وردشون کف زدن و سود زدن و رقاصی است و یهود این امتن، به هوش باشید که فریب اینان را نخورید. ولی کن که تصوف رواج پیدا کرد، عرض کردم خلفا بسیار مطلوبشون بود که تصوف رو ترویج بکنن، به جهت اینکه وقتی مردم گول معنویت ادعایی و دروغین صوفیان رو می‌خوردن، از اهل بیت طبعا دور می‌شدن و حواسشون از اهل بیت پرت می‌شد و از امامان. در دوران غیبت صغرا خب تصوف کم کم شیوع پیدا کرد، از کوفه و مدینه و از عراق کم کم به مناطق شامات، به کنعان، به فلسطین و به دمشق و کم کم حتی به شمال افریقا، به مصر و کل ممالک اسلامی رو گرفت، بلکه در آسیای صغیر یعنی ترکیه و در شامات گسترش بیشتری پیدا کرد. مشایخ صوفیه بیشتر شدن. اینها می آمدن در تاریخ تصوف و فرق مختلفی در بین صوفیان داشتن. شیخ عبدالقادر گیلانی از مشایخ بزرگ صوفیان است که در بغداد می زیست. معروف کرخی از اهل کرخ بغداد در بغداد می زیست و صوفی بود و اضافه شدند و اضافه شدند دوره به دوره در قرون مختلف، مثلا به قرن هفتم که میرسید اوج تصوف در کشورهای اسلامی. هر کسی اندک ذوقی هم از شعر داشت بعدش نمی آمد که صوفی بشه. پادشاهان و هم خلفا خانقاهایی می ساختن و موقوفاتی هم برای اینها می گذاشتن. لذا صوفی گری شده بود تنپروری، یه جایی که نون مفت می دادن و شخص مشغول شعر باشه و سما باشه و رقص باشه و گاهی هم میگه آقا مثلا من ذکری میگم، حالا یه خرقه ای هم بپوشه. لذا موقوفات داشتن صوفیه. حافظ میگه صوفی شهر را ببین لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. و حتی در جای دیگری میگوید که زاهد و راهب و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. بالاخره صوفیگری این بود که حالا یک عده‌ای که واقعا دنبال معنویت بودند، چون سنی بودند و امامان را نمی‌شناختند، می‌رفتند سراغ مشایخ اینها. یک عده‌ام از روز آغاز می‌رفتند برای تنپروری و لقمه مفت خوردن و خب در این وسط اگر آمیختش می‌کردند با یه مقداری جنگیری و با یه مقداری تلسمات که مردم بیچاره را بفریبند. دنبال کرامت بودند، دنبال کرامات بودند و یه چیزی رو نشون دادند. تاریخ تصوف متاسفانه تاریخ خوبی نیست. تاریخ تصوف سنیان که بسیار رسواست، نقشبندیه آمدن و بعد در یک تاریخی ابن عربی در اندلس یعنی جنوب اسپانیای امروز ظهور کرد، ابن عربی اندلسی مغربی، و او تصوف رو به اوج رساند در جنبه نظری و در جنبه فکری و کار رو به وحدت وجود بلکه به وحدت شخصی وجود رساند که آقا هرچه هست در عالم همه خداست. ابن عربی فصوص الحکم رو نوشت و فتوحات رو نوشت. در اونجا مطالب عجیبی میگه. مثلا میگوید که موسی که از طور برگشت، ایرادش به هارون برادرش این نبود که چرا میگذاری مردم گذاشتی مردم گوساله رو بپرستن. میگفت مردم فقط چرا فقط گوساله پرستیدن، همه چیز خداست. هر چی که وجود دارد یک موجی است از دریای اصل وجود. تمام عالم وجوده و بلکه حقیقت ذات خدا وجوده و هر چی هست تجلیات خداست و مثل یه دریایی که موج داره، دریا موج داره دیگه، هزاران موج داره، هزاران موجهای کوچیک و بزرگ داره و هر کدوم از اون موجا یک موجه، اما در حقیقت چیزی نیست غیر از دریا. میگفت همه ما موجهای دریای وجوده خداییم، که این رو البته فقهای ما گفتن اثبات هم میشود کرد که این حرف کفره، عین کفره، عین کفره، و افراط کردن در این قضیه و محی‌الدین عربی در تأویل گرایی قوغا کرد. بعد مثلا گفت اگر عذاب هست و جهنمی هست، عذاب از عذب یعنی گوارا، اونایی که تو جهنم هستن بعد از مدتی که وارد جهنم میشن تبشون تب آتشینه و اصلا لذت میبرن از عذاب. عجب پس چه ترسی داره از آن؟ با قول مرحوم استاد محمد تقی جعفری به من میگفتن که ابن عربی یک جهنمی درست کرده که فکر میکنه اونجا یک کافه گلاس، اونجا یک کافی شاپه و یک عده نشستن دارن کافی گلاسه میخورن. قرآن میگه عذابن علیما، عذاب دردناک، میگه عذاب لذت بخش. و چرن گفتند و گفتند و گفتند. یا میگوید که فرعون در دریای توحید و خدا قد شد. بعد هم یک عده از اینها رسوایانی از اینها مثل احمد غزالی آمدن گفتن اسوه توحید و خداپرستی و یکتاپرستی کیست؟ اسوه یکتاپرستی گفتن شیطونه. شیطان بله چرا؟ چون حاضر نشد به غیر خدا سجده کنن. پس اوج یکتاپرستی است. شیطان پرست شدن. این که میبینید الان یه عده شیطان پرستن، احمد غزالی برادر غزالی اصل شیطان پرستی رو بنا نهاد در بین صوفیه. برادرش ابو حامد محمد غزالی در بغداد رئیس نظامیه بغداد بود، مدرسه‌ای که خواجه نظام الملک سنی متعصب ضد شیعه و ضد اسماعیلیه اون مدرسه رو بنا کرد مثل مدارس الان سعودی، مثل جامعه ام القرا، مثل پایگاه وهابیت. ابو حامد غزالی، امام محمد غزالی، او رئیس نظامیه بود، بعد نظامیه رو ول کرد رفت به شام، به دمشق و صوفی شد. بعدن کتابی نوشت به نام احیاء علوم الدین و کتاب دیگری به نام المنقذ من الزلال، و در کتاب المنقذ من الزلال گفت آقا راه فقط تصوفه. بعد کتابی رو نوشت به عنوان احیاء اخلاق و تصوف، در اون کتاب در باب آفات لسان، ببینید کاش به کجا رسیده، که در باب آفات لسان میگه یکی از آفاتهای لسان و گناههای زبان لعن بی خود کردنه، و میگه اگر از من ابو حامد غزالی بپرسند که آیا لعن شیطان جایزه، میگم احتیاط و تقوا اینه که آدم شیطان هم لعنت نکنه. ما چیکار نمی شیطان؟ اون برادر میگه به عنوان صوفیه و تصوف که شیطان مظهر یکتا پرستی است، این برادر چی میگه؟ میگه احتیاط و تقوا این است که شیطان را لعن نکنی. یه پرده بالاتر میگه اگر کسی از من بپرسد احیاء علوم الدین باب آفات اللسان، ببینید مدرک دارم میدم، میگه اگر کسی از من بپرسد که هل یجوز لعن یزید ابن معاویه لانه قاتل الحسین، آیا جایز است که یزید را لعنت کنیم چون قاتل الحسین است، من میگویم که لا یجوز ابدا اصلا. من این عبارت رو دارم میخونم ها از حفظ، میگه لا یجوز اصلا، اصلا لعن یزید جایز نیست. چرا؟ میگه به جهت این که از جهت تاریخ اصلا ثابت نشده که یزید حسین بن علی رو کشته. عجب. بعد خودش میگه، میگه اگر یک کسی بپرسه خیلی خوب آقا یزید اصلا نمیدونیم که دستی داشته یا نداشته، جایزه که ما بگوییم خدایا قاتل حسین را هر کی که بوده لعنت کن، چه یزید بوده چه غیر یزید. میگه و ذالک ایذن لا یجوز، اینم جایز نیست. چرا؟ میگه شما از کجا میدونی شاید کسی که حسین بن علی را سر بریده و کشته قبل از مرگش توبه کرده باشه، پس احتیاط اینه که شما لعن نکنید. به قدری حرف غزالی چرند بود و چندش آور بود که برخی از سنیان خودشون کتاب نوشتن در رد غزالی، الرد علی المتعصب العنید المانع من لعن یزید از ابن جوزی، و صنایع شعر گفت که یزید کسی بود که پدرش این چنین کرد، مادرش این دجگرخاره، مادر بزرگش بود، بر چنین قوم تو لعنت نکنی ننگت باد، لعن الله یزیدن و علا آل یزید. بعد همین غزالی ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان می نویسد که سوال شد از ابو حامد غزالی و استفتا شد که هل یجوز الترحم علا یزید ابن معاویه، آیا جایز است که فی قنوت الصلات، که ما در قنوت نماز واجب بگیم خدا آیا یزید را رحمت بفرما. تصور بکنید چه خبره تو اینا. هل یجوز الترحم، من ببینید مدرک میدم، رفرنس میدم، قصه نقله میکنم، میتوانید مراجعه بفرمایید، هر کدومش هم بخواید صفحه و کپیش و همش رو تقدیم میکنید. هل یجوز الترحم علا یزید ابن معاویه فی قنوت الصلات، در قنوت نماز جایز است ترحم کنیم و رحمت بفرستیم بر یزید در قنوت نماز واجب؟ فعجاب ابو حامد نعم بل مستحبون، نه تنها جایز نیست بلکه مستحب است. چرا؟ لأن یزید مؤمن، به جهتی که یزید مؤمن است، و داخل فی قولنا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. این غزالیه، اون ابو حامد غزالیه، اون احمد غزالیه، این ابن عربیه. تا میرسد به مولوی، مولوی در قونیه میزیسته و پدرش هم از مشایخ صوفیه بوده، خودش هم از بزرگان صوفیه است و با شاگردانی که داشته، و خود البته مرید دلباخته شیدای فانی در شمس تبریزی است. مولوی یک فقیه سنی بوده در قونیه که یک مفتی سنی بوده، ملا دیگه، شما نمیگید مولوی، مولوی عبدالحمید، به همین جدش میگن مولوی، مولوی بوده و گرایش به تصوف هم داشته. شمس تبریزی میاد به قونیه و او که داشته از درس برمیگشته سوار استرش بوده، مهار و الاغشو میگیره و میگه که مولانا پیغمبر گفت ما عبدناک حق عبادتک، خدایا من در خور تو بندگی نکردم، اما بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی، کدومی که راست میگن؟ پیغمبر میگفت من بنده خوبی نبودم، حق بندگی رو به جا نیاوردم. بایزید بستامی میگفت اصلا به جای سبحان الله سبحانی. سه روز رفتن داخل منزل خلوت کردن. بعد از سه روز گفت که خود مولوی میگه گفتم که از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلچن و کاشانه. تا میرسه به اینجا که گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت، بذار من مریدت باشم. گفتا که به نشناسم من خیس بیگانه، من بیدل و دستارم در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم بین شرط هم یا نه. بعد از سه روز بهش گفت تو اگه میخوای مرید من باشی من هوس مشروب کردم به شیخ شهر، برو از محله یهودیان یک خمره برای من شراب بخر بیار. اگه راست میگه این هم یک خمره شراب آورد. ببینید احوالات مولانا رو در کتبی که نوشتن مثل پله به پله تا ملاقات خدا، هر کی که مرید ایشون بوده و هر کی تاریخ تصوف نوشته، مشروب رو آورد. گفت کافی نیست، من هوس زنی کردم، برای من زن بیار. افسانه آورد. بله خیلی معذرت میخوام. شو که نوبابه 14 15 ساله‌ای بود آورد. بعد کار مولوی با کار شمس به جایی رسید که در عشق شمس مولوی به افراطی رسید که غزلی دارد که جسم نبود و جان بودم با تو با آسمان بودم، طاعت و من سجود من، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من. به این صراحت میگفت. بعدن شمس غایب شد و مولوی تا آخر عمر در فراق او میسوخت و شعرها سرود که دیوان شعر خودش رو هم به نام شمس تبریزی نام نهاد. شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی، برخاست فغان آخر از استون حنانه. و در کنار او مثنوی رو نوشت. در کتاب مثنوی مولوی به عنوان یکی از مشایخ بزرگ صوفیه میگه این چنین نیست که مهدی وجود داشته باشد که پسر فاطمه زهرا و پسر رسول خدا باشد و از نسل علی ابن ابی طالب و او زمین رو پر از عدل و داد بکنن. رسمن انکار وجود و امامت امام زمان. چی میگه؟ این عین شعرشه که در مثنوی هست. میگه پس به هر دوری ولی قائم است، در هر زمان یک ولی و قطبی هست. بعد میگه آزمایش ها تا به قیامت دائم است. درست، این هم درست، همیشه خلق دارن آزمایش میده. بعد میگه مهدی هادی همان آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. مهدی لازم نیست که از نسل علی باشه، ممکنه نسل عمر باشه. هر زمانی یک مهدی وجود داره، یک قطبی وجود داره که همون مهدیه. مثلا چیزی به نام مهدی غائب وجود نداره. مهدی غائب همان آن ولیست، خواه از نسل علی خواه از نسل عمر خواه از علیست. مهدی غائب مهدی هادی وی استی راه چو، خواه پنهان خواه ظاهر پیش رو. و در مثنوی فراوان عایشه رو ستوده و عایشه رو حبیبه رسول خدا جلوه داده و مفصل از ابوبکر تمجید کرده. و میدانید که مولوی میگفت من از نسل ابوبکرم، افتخار میکرد. و از عمر که قوغا کرده در قصه عمر و سفیر روم میگوید نور خدا در وجود عمر جلوه گر بود. بعد چهار تا شیعه مثلا ساده ما میگن مولوی گفته از علی آموز اخلاص عمل. بابا خب بقیه مثنوی رو بخون ببین که این شخص نه تنها شیعه نیست بلکه منکر امامت امام زمان ماست. و من مات ولم یعرف امام زمانهی مات، میتتن جاهلیه ای میتت کفرن و نفاق. این مولویست. عطار نیشابوری که مستحضری دیوان شعر داره منطق الطیر و دیوانی داره به نام مصیبت نامه و کتابی داره به نام تذکرت الاولیا که اسامی مشایخ صوفیه و احوالات اونها را آورده است. این عطار نیشابوری در دیوان منطق الطیرش میگه ما یه همسایه تو نیشابور داشتیم که این رافضی بود، یعنی شیعه بود. ببخشید این سنی بود، زنش رافضیه بود، زن شیعه بود، و این زن و شوهر همیشه دعوا داشتن چون زن عمر ابوبکر رو لعنت میکرد. آمدن پیش من که شوهر دیگه به سطوح آمده بود که من سنیم و زنم عمر ابوبکر رو لعنت میکنه چون رافضیه است، چی کار کنیم؟ کارد پنیر شدیم. من به زنه گفتم که بله، اگر عمر ابوبکر وجود داشته باشن که حضرت زهرا رو آزرده باشن ما هم بیزاریم، اما کجا؟ علی جان جانان عمر بوده، عمر جان جانان علی بوده. بعد شبهات مسخره رو او عنوان کرده که حالا میبینی تو در برخی از دهن افتاده که آقا مگر علی اسدالله غالب فاتح خیبر میشود که بیشین زنش رو جلو چشمش بزنن؟ که جواب داره، اینو عمر جواب دادی، معرفه پیش پا افتاده است. در از که عطار میگه این تعصب ها همه از خاک می است، تا جنینی کارخون آشامی است. این تعصب هایی که شیعه دارن در لعن عمر و ابوبکر، اینا از خامی شیعه است و از چی؟ از تعصب و از جنین بودنه، که جنین تا وقتی تو رحم مادره خون میخوره. شیعه هم خامه و خونخاره. محی الدین عربی میگفت که برای من مکاشفه دست داد و شهود دست داد و مرا به معراج بردن و در آسمان ها دیدم که پیامبر ایستاده و عمر ابوبکر دو طرفشن، علی ابن ابی طالب پایین تر ایستاده. گفتم ها علی، تو دنیا ادعا داشتی که بالاتر از اینا هیچ، تو حالا پایین تری. این ابن عربی است. و ابن عربی میگوید که من اولیای را میشناسم رجبیون، که اینا اصحاب ماه رجبن و در ماه رجب پرده از چشم اونها برداشته میشه و علامتشون هم این است که در ماه رجب هر کسی که رافضی باشه، شیعه باشه و دشمن ابوبکر و عمر، این اولیاء خدا او رو به شکل خوک میبینن. این ابن عربی. مراجعه میدیم دوستانی که اهل مطالعه هستن به کتاب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی لبنانی. کتابی دارد به نام ابن عربی سنی متعصب، که اینها اکثرا دشمنان شیعه بودن. بعدن مطلب رو خلاصه کنم، آقام تشریف آوردن، به یه بخشی میرسیم که عده‌ای از شیعیان و بلکه نفوذی های سنیان تصوف رو اختیار میکنن در داخل قالب تشیع، وارد شیعه شدن و ما فرقه هایی از تصوف در شیعه پیدا کردیم، از جمله فرقه نعمت اللهیه که همین گنابادی ها و سلطان آبادی ها، همین آیونی که الان هستن و همین قضایی ها این چند شب اتفاق افتاد، اینا در حقیقت نعمت اللهی هن. مرید کی هن؟ مرید شاه نعمت الله ولی کرمانی ماهان، مرید اوی هن. بلکه از مردم هم فکر میکنن شاه نعمت الله ولی آدم مثبتی بوده. شاه نعمت الله ولی یه شخصی سنی، صوفی، ضد شیعه و بسیار منحرف. اون شعری هم که شنیدید، روزگاری کزا میبینم، این واقعا بیانگر همه حقایق آینده نیست. بالاخره مستر آداموس ایران نیست شاه نعمت الله، و هر کسی در هر زمانی آمده این رو، اون شعر رو بر زمان خودش منطبق کرده. شاه نعمت الله مدارک معتبری داریم که سنی بوده، خودش صوفیه، بسیار بسیار خودستاست و خود رو میستاید. و این فرقه گنابادیه برمیگردن به سلسله مشایخشون به شاه نعمت الله. دیگر از فرقه‌ای که الان در ایران هستن از صوفیه خاکساریه‌اند، که در مشهد خانقاه دارن، در تهران خانقاه دارن. باز برای شناخت اونها میتوانید به کتاب خاکساریه و اهل حق مراجعه کنید، که اهل حق در کرمانشاه، خاکساریه در اوج خودشون میرسن، میپیوندن به اهل حق. یک فرقه دیگری هم دارن به نام ذهبیه، که باز ذهبیه توی اینا یه آبشسته ترن، یعنی ذهبیه به ظاهر و به نماز و به عبادات ظاهری میپردازن. همه اینها معتقدن که ما سلسله سندمون، یعنی خاکساریه و ذهبیه، برمیگردد به معروف کرخی، بعد برمیگردد به امام رضا. میگیم چطور؟ میگوین معروف کرخی دربان در خانه امام رضا بوده و سقای در خانه امام رضا. امام رضا علم به حقیقت معرفت خدا و علم به طریقت سیر و سلوک را، چون جواد الائمه بچه بوده، ببین چی میگن، از چون بچه بوده جواد الائمه ظرفیت نداشته، دادن به سقا و خادم در خانه شون و از او به ما رسیده، لذا شما در احکام شرعی خمس و زکات و نمیدونم معاملات و غسل و مسل و نماز و روزه برو از مرجع تقلید بپرس چه کنی؟ در سیر و سلوک الالله و در معرفت خدا بیا زیر خرقه ما، مشرف شو، بیعت کن تا ما راه رو به تو نشان دهیم. طریقت، حقیقت و شریعت. میگه شریعت رو برو از فقیه یاد بگیر، طریقت و حقیقت رو بیا از ما یاد بگیر، چون طریقت و حقیقت رو امام رضا داد به معروف کرخی. حالا این حرف درسته؟ ببینید چه جوکیه این حرف. چرا جوکیه؟ دقت کنید عرض بنده رو. به جهت این که تمام مورخین حتی صوفی منش و صوفی گرا همه نوشتن معروف کرخی از بغداد در کل عمرش خارج نشد. بچه کرخی بغداد بود و در کل عمرش از بغداد خارج نشد. خیلی. همه مورخین هم نوشتن که حضرت رضا کل عمرش در بغداد نبود. خب امام رضا که هیچ وقت در بغداد نبود. حتی تو مسیری که امام رضا به ایران آمدن بغداد تشریف نبردن، وارد شلمچه شدن، از شلمچه به اهواز، بعد به طبس، بعد به نیشابور، بعد به طوس، بعد به مرو. بغداد نرفتن. امام رضا در کل عمرشون بغداد نرفتن. معروف کرخی هم در کل عمرش از بغداد خارج نشده. چجوری ایشون سقای در خانه امام رضا بوده؟ خواب دیدی؟ رضا محدثین ما، فقها ما، روایات ما، حتی یک جا جواد الائمه یا امام هادی یا امام عسکری حتی یک جا نامی از معروف کرخی نبردند و او رو کسی نینگاشتند. دقت می‌فرمایید که ما معتقدیم که امام دارای تمامی علوم طریقت، حقیقت. اگر کسی بگه امام یک بخشی از علوم رو نداره، پس قائل به امامت نیست. امامتش غلطه. وقتی تو میگی طریقت و حقیقت دست معروف کرخی بوده و شریعت دست فقط جواد الائمه، پس منکر امامت جواد و بعد امام هادی و امام عسکری تا امام زمانی. حاصل کلام این است که همان که امام فرمود، که امام رضا فرمود که وظیفه ما انکار صوفیه است، و همان که امام هادی فرمودن صوفیه ولو بگویند که ما معتقده به امامتیم، کلشون راهشون راه و روش ما نیست. در راه روش ائمه ما سما نبوده، رسیدن نبوده، دف زدن نبوده، اینا مربوط به اهل بیت نبوده. شما از ائمتون شنیدید یک بار سما بکنند؟ مولوی در احوالاتش ببینید اصل سیر و سلوکش برمیگرده به سما. یک زمانی نوشتن در احوالات او مریدانش که سه شبانه روز دائم میرخصید، میچرخید و دف میزدن. به او گفتن نماز، گفت ما اکنون در نمازیم، وقت نیست و به همین مقدار بسنده میکنیم. این فرقایی که الان در ایران هستن، چه خاکساریشون، چه ذهبیشون، چه همین نعمت اللهی، چه این سلطان آبادی های گنابادی، که اینها باز این سلطان آبادی ها و گنابادی ها، اینا الان در ایران از منحرفترینشون بلکه نجسترینشون هستن. اینا در نماز باید صورت همین آقای قطب رو تصور بکنن و دیده ایچ شاید فیلم هایی رو که بر او سجده می کنند. و همین آقایی که الان در پاسداران می نشیند و قطب فعلی اونهاست، یک سال و نیم پیش کلیپش هم هست، کلیپ صوتی و تصویریش رو می توانید ببینید. گفت حضرت زهرا شهید نشدند و شهادت مقام بالاییست. الکی نگید فاطمه زهرا به این مقام رسیده. نوارش موجوده. فیلمش موجوده ها. یعنی کاش مثلا می آمد می گفتش که از زهرا به شهادت نرسیدن، مثلا از قصه دخ کردن. میگه از مقام شهادت مقام بالاییست، پس نگید فاطمه زهرا بیشرف. و جالب این است که این فرقه از قضای این گناهبادی ها، اینها عموما اگر ببینی تاریخ فراماسونی رو در ایران، آمیخته و وابسته به فراماسونری بودن و به انگلیس بودن و دست نشانده های فراماسونری و انگلیسی هستن. قطب قبل از ایشون در لندن میزیست و ارتباط وسیعی دارن، لذا خیلی پشتیبانشون هستن، پشتیبانی بین المللی قوی داشته و دارن. هر کی هم اینجا دیدید سنگ اینا رو به سینه زد و یا گفت این آدم محترم هستند و عقایدشون درست، و او خودش معلوم میشه که توی کفشش یه ریگی هست. خدایا به اسمت فاطمه زهرا ما را از فتن و محن آخر الزمان حفظ بفرما. خدایا اعتقاد ما، ایمان ما و اسلام ما را به همان گونه ای در قلب و فکر ما قرار بده که مورد رضای امام زمان ولی الله الاعظم است. خدایا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبران، به تک تک آیات قرآن و به تمام مقدسات و به روح فاطمه زهرا را قسم می دهیم که یارب فرج امام ما را برسان. اجل ولی کل فرج و العافیت و النصر مد فی عمره الشریف زین الارض به طول بقائه. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و ارزقنا شفاعت الحسین و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین و اشف مرضانا بالحسین و من وسانا بالدعاء بالحسین و ارحم موتانا بالحسین نجنا من النار بالحسین ادخلنا الجنه بالحسین و اجعلنا عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.